الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين أول المعلم كعلم دانش رو تعليم داده آموزش داده طبق صریح قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیات 30 به بعد وجود مقدس پروردگار مهربان عالم دانش آموز یادگیرنده حضرت آدم علیه السلام که امام صادق علیه السلام او رو اولین پیغمبر از 124,000 پیغمبر می‌دانه، مبعوث به زن و بچه‌اش بود. تعالیمی هم خدا به او وحی کرد که زن و بچه رو با اون تعالیم آشنا کنه و دیندار بار بیاره. یکی از تعالیم خدا که در اصول کافی نقل شده اینه که به آدم فرمود کاری که الان کم اتفاق میفته، اون چه خوبی برای خودت میخوای برای همه بخوا. تو این زمینه تک رو تنها نباش، سیری میخوای برای همه بخوا، پوشیدن بدن با لباس میخوای برای همه بخوا، خیرگویی میخوای برای همه بخوا، بهشت میخوای برای همه بخوا، جهنم رفتن نمیخوای برای همه نخوا. اون چه خوبی برای شخص خودت میخوای حبس در خودت نکن. ما به عبارت باطنی مسئله بخیل نباش، از خزانه من که کم نمیاد هر نوع خوبی رو برای دیگران بخوای. و هرچه مشکل و مصیبت و بدی و زشتی برای خودت نمیخوای و نمیپسندی، برای هیچ کی نخواه. یه جمله جالبی قرآن داره از زبان انبیا که این جمله اینه، به امتها میفرمودن انی لکم ناصحون. نصح، نصحه، نصیحت، ناصح، معنی اصلیش اینه، ای مردم من خیرخواه شما، هر چی خوبی در این عالمه براتون میخوام که به دست بیارین، در اختیارتون قرار میگیرم، هر چی خوبی، چه خوبی های در دنیا و چه خوبی های در آخرت. باطنن انسان اگر این باشه بنده خوب خداست و خدا از او راضیه، بد خواه آدم بدیه، اونی که نیت آلوده داره، نیت پدید داره، میخواد به مردم زیان برسه، شر برسه، بدی برسه، بلا برسه، مشکل برسه، این انسان نیست. یکی از تعلیمات پروردگار به آدم بود وقتی که مبعوث به رسالت شد. و اما قرآن مجید می فرماید وقتی او را آفریدم و یه بدن معتدل آراسته به او عطا کردم و از حیاتی که مربوط به خودمه، سازنده حیات پیش نیست، امر حیات، اختیار حیات، اختیار زنده بودن دست منه، از این حیات که مربوط به منه، نفخت و فیه من روحی، معنی آیه نیستش که من یه قطعه از روح خودمو جدا کردم و در این قالب گلی قرار دادم، این روح یعنی حیات، زندگی، نفخت و فیه من روحی، حالا که زنده شد با اون آراستگی جسم و این حیات پاک در او دمیده شد، نفخت و فیه من روحی، اولین نعمتی که بعد از نعمت وجود به آدم عطا کردم این بود، و علم آدم الاسماء کلها، به او علم اسماء رو آموختند، که محققین از حکمای الهی، عرفای شیعه، فلاسفه اسلامی و اهل نظر که من حرفاشون رو بررسی کردم درباره این اسماء، بهترین، زیباترین و به نظر میرسه درستترین حرفی که در این زمین زدن از اینا باشه. میگن پروردگار عالم اسماء حسنای خودش رو یاد آدم داد که 99 اسمه، ولله الاسماء الحسنى حسنا فدعوه بها. شما اسم دیگری برای خدا بر ندارید. خدا خودش برای خودش نامگذاری کرده و رأس همه هزار نامی که اعلام کرده، اسماء حسناست. حالا چرا این اسماء حسنا رو به آدم یاد داده؟ میگن یادش داد که بدانه میخواد خودشو بسازه با چه عناصری بسازه. مثلا یکی از اسماء حسنا رحیمه، نه این که رحیم و یادش داد که یه تسبیح صدومه برداره هی بگه یا رحیم یا رحیم یا رحیم. رحیم و یادش داد که تو هم بیا هماهنگ با من شو در رحمت و مهربانی. نمیخوام ذکر بگی با این کلمه، با این کلمه خودتو بساز. یعنی حقیقت این کلمه رو در اعمالت، در حالاتت، در قلبت طلوع بده. مهربون باش، اول با خودت، رحم کن به خودت. خیلی مهم، گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. اول به خودت مهربان باش. آدمی که عرق میخوره دشمن خودش، آدمی که ربا میخوره دشمن خودش، آدمی که اهل زنا و روابط نامشروع دشمن خودش، آدمی که مال حرام میخوره دشمن خودش، آدمی که خدا رو عبادت نمیکنه دشمن خودش، آدمی که برده شیطانه و شیطانها دشمن خودش. اول به خودت مهربان باش، مهربون باش، رحم داشته باش به خودت که فردای قیامت درگیر آتش دوزخ نشی. قو انفسکم، اول خودتو نگهدار که جهنمی نشی. و اهلیکم نارا، بعدم زن و بچه‌تو. خوب به خودت رحم کن، به زن و بچت رحم کن، مهربون باش، به اقوامت مهربون باش. و این مهربونی هم کار خیلی گسترده ایه، یه حال الهی و ملکوتیه. حالا اگر همسرت، یا به خانوما میگه اگه شوهرت، اگه بچت، اگر دامادت، اگر عروست اشتباهی کرد، اوقات تو رو تلخ کرد، رحم کن بهش، مهربان باش. وعف و انه، گذشت. این آیه در ذیل آیات مربوط به زن و بچه و اهل و عیال و افراد نزدیک. وعف و انه، چشم بپوش، گذشت کن، به رخشون نکش. واستغفر لهم، از خدا برای اونها طلب مغفرت کن. واصفح، و با یک گذشت زیبا. صفح که کلمه جمیلم در قرآن کنارش هست، با یه گذشت زیبا با اونها رفتار کن. به خودت رحم کن، به زن و بچه‌ت رحم کن، به پدر مادرت خیلی مهربان باش در آیات امروز که خونده شد درباره پدر و مادر چند تا آیه دنبال هم بود که فهرست مطالب این چند تا آیه این بود: به پدر و مادر نیکی کن. چه نیکی؟ هر نوع نیکی که در این عالم وجود داره. ای بناس پول بهشون بدی، خیلی با احترام بریز به کارتشون که منتگذاری هم نشه، خجالت هم نکشن. برو بیشین کنارشون، هفته یه بار دو بار یه نهار بخور، یه شام بخور، دلشون شاد بشه. میری خونه دیدنشون، شیرنی ببر، میوه ببر. گاهی بهشون بگو بلیط هواپیما براتون میخوام بگیرم، جام بگیرم، در رو بفرستمتون، حرم حضرت رضا یه هفته بفرستمتون، حرم وجود مبارک ابی عبدالله و امیر المؤمنین و موسی بن جعفر، حضرت هادی، حضرت عسگری. اینا احسانه. آیه که قید نزده به احسان، قبل والدین احسانا، یعنی هر نیکی که از دستت بر میاد و وقتشه براشون انجام بده. این یه جمله. جمله بعد: اما یبلغن عندک الکبر. اینا اگه در کنار تو به پیری رسیدن، احدهما او کلاهما، یا بابات زودتر پیر شده یا مادرت زودتر پیر شد یا هر دو پیر شدن، دیگه توانی در بدنشون نیست، حوصله در باطنشون نیست، بالاخره ناراحتن، رابطهشون داره با دنیا، با نعمتها، با زندگی، با حیات میبره، قصه دارن. اما یبلغن نه اندک الکبر احدهما او کلاهما سعی کن. این نهی واجبه. سعی کن در کنار پیریشون و از کوره در رفتنشون و بی حوصلگیشون. فلا تقل لهما اف. یک بار حوصلت از این دوتا سر نره، بگی اه اینم شد زندگی. اگه اظهار رنج از اونا بکنی و با کلمه اف تو سرشون بزنی، قیامت بسیار سختی در انتظارت خواهد. ولی ممکنه یه بزرگواری، فرزندی، فرزند پسری، فرزند دختری بگه پدر و مادر من هر دو بیدینن، مشرکن، بت‌پرستن، اسلامو قبول ندارن، رد میکنن. تکلیف من در کنار این دوتا مشرک چیه؟ پروردگار در یه آیه دیگه تو سوره لقمان میفرماید: و صاحب هما فی دنیا معروفا. باهاشون نشست و برخاست نیک داشته باش، رفیقشون باش. مشرکن ها، رفیقشون باش. صاحب، مصاحبت. و صاحب هما فی دنیا معروفا. و قل لهما قولاً کریما، همیشه با پدر مادرت با سخنان با ارزش صحبت کن. فداتون بشم، قربونتون برم، دستبوستونم، پابوستونم، خدا سایتون رو از سر من کم نکنه، نیاره روزی که من به داغ شما مبتلا بشم. هر فرمایشی دارین من خادمتونم، من نوکرتونم، من دستبوستونم. این قول معروفه، کلام پسندیده، و قول لهما قولا معروفا واخفض لهما جناح الذل. تواضع و فروتنی و خاکساری تو نسبت به اونا خیلی ببر بالا. اصلا کنارشون عین یه عبد ذلیل، یه برده ذلیل باش. بلند بلند حرف نزن، اینایی که تو روایات جلوشون رانه رو، از اونا مقدم نشو، هیجانی نباش پیش اونا. و قول لهما قولا کریما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه، فروتنی در عین مهربانی. یه دعا بهشون بکن، یه دعا. من دعا تو مستجاب میکنم، دعای تو فرزند و من در حق پدر و مادرت مستجاب میکنم. و قول رب ارحمهما، خدایا رحمت تو، مهربانی تو نصیب این پدر و مادر من بفرما. قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، تو میدونی که اینا تو بچگی من چه جونی برای من کندن. کما ربیانی صغیرا. و در یه دعای دیگه وجزه ما بل احسان احسانم، هر نیکی که در حق من کردن پاداششو بهشون بده. و به سیئات غفران، اگه با من اوقات تلخی کردن، یه وقت چک تو گوشم زدن، یه وقت موش بهم زدن، یه وقت با هم دعوا کردن، خدایا همه اونا رو بیامرز و نذر تو پروندهشون بمون. قیامت من طاقت گیر افتادن پدر مادرمون ندارم. و به سیئات غفران، اسماء حسنا رو به آدم یاد داد که آدم معانی این اسماء حسنا رو عناصر ساخت درون و برون خودش قرار بده. به این علت به او تعلیم داد. لذا صدوق، این محدث کم نظیر، در کتاب توحید اسماء حسنا رو که 99 تاست همه رو بیان میکنه. در یه روایت خیلی مهم و آخر روایت ظاهراً پیغمبر میفرماید یا امام صادق و من احصاها دخل الجنه، کسی که حقایق این 99 اسمو در خودش ظهور بده، یعنی به گونه‌ای بشه که مردم بتونن اسماء حسنا رو در وجود او بشمرن، دخل الجنه، قطعا اهل بهشت. به امام صادق گفت شیعم، شیعم نبودم، مسیحی بودم ولی شیعه شدم، شما رو خیلی دوست دارم، آیین اهل بیت رو خیلی دوست دارم، اما یه مادر دارم یا ابن رسول الله مسیحی مونده، بالای 90 سالشه، چیکارش کنم؟ برم پیشش، نرم، خونم رو عوض کنم، با اون دارم زندگی میکنم، اتاقم رو جدا کنم، نبینمش، احوالش رو نپرسم. امام صادق فرمود مادرت مشروبم میخوره، چون همه پاپا و کشیشا مشروب خوردن رو به مسیحی ها حلال کرد، هم خودشون هم میخورن، خود جناب پاپ هم بهترین و گرونترین مشروب رو میخوره، ایشون که میگه من نماینده مسیح هم. عرض کرد یا ابن رسول الله، نه مادرم مشروب نمیخورد، چون با این سن 93-94 سال دیگه توان مست کردن رو نداره که بلندش تلو تلو بخوره، بخوره به دیوار، بخوره به تخت، بخوره به صندلی. نه، بدنی که مست بشه و تلو تلو بخوره نداره. فرمود گوشت خوک؟ گفت نه، ذائقه‌شم به گوشت خوک نمیخوره، چون همه پاپای دوران 2000 ساله و کشیشا گوشت خوک را هم بر مسیحیان دنیا حلال کردن، خودشون هم بهترین گوشت خوک و نهار براشون میارن، شام هم میارن میخورن. لذا میبینید حرام خوران دنیا که کل مسیحیان و یهودیان و اونایی که مدعی مسلمونی هن ولی حرام میخورن، رحم ندارن، اخلاق خوبی هم ندارن، به خاطر همین غذاهای حرام. گفت نه ابن رسول، گوشت خوک هم نمیخور. فرمود از او جدا نشو، خونت هم نبر جایی دیگه، صبحونه و نهار و شام سفره رو که میندازی تو همون ظرفی که مادرت آبگوش میخوره، برنج میخوره، غذای دیگه میخوره، با مادرت هم غذا باش، ظرفتو جلو مادر جدا نکن، بذار دلش خوش باشه. لذت میبره که پسرش، همکاسه او، هم لقمه او و هم غذای او. این دستور قرآن و دستور عجیب خدا به دعا کردن در حق پدر و مادره. چه دعاییه؟ شما موج این دعا رو تا قیامت باید نگاه بکنید، گستردگی دعا رو. وجزه ما بل احسان احسانا و به سیئات غفرانا. خدایا همه نیکی‌های پدر و مادرم و در حق من خودت پاداش بده و همه بدی‌های اونها رو در حق من بگذر ازشون. از پرونده پدر مادرم نسبت به من پیش تو صاف باشه. پشتر این آیه در سوره اسراء که خوندن و شنیدید، یه مطلب بسیار عجیبی قرآن میگه. میگه پدر مادرت پیرن، اگه به زبونم نیاری آرزوی مرگشون رو داشته باش. این تو آیه است. پیرن، خسته‌ای، نمیتونی پرستاریشون رو بکنی، حوصله نداری بری و بیایی، زن و بچت قر میزنن، خدا میدانه باطن تو که در حد اونا آرزوی مرگ میکنی، خیلی آرزوی زشتی، روزی اونا رو که تو نمیدی، اونا رو که تو نیافریدی، اونا الان در غربت و در مظلومیت و در ناتوانی قرار دارن. من که آرزوی مرگ تو رو نسبت به اون دوتا قبول نمی کنم. اونا همون ساعت و لحظه‌ای که براشون مقرر کردن بمیرن میمیرن، اما تو فرزندی نباش که آرزوی مرگ پدر مادر تو داشته باشی چون ازشون خسته شدی، سرطان گرفتن، سکته کردن، قطع نخا شدن، لمس شدن، بیزبون شدن، اصلا آرزوی مرگشونو نکن. این تعلیمات خدا به آدم شد 99 رشته، اسماء حسنا 99 تاست. به حرف محققین و حکما و عارفان شیعه است و این مقدار دانش آدمه که کم هم نبوده. و اما وقتی نوبت تعلیم دادن به پیغمبر رسید، من فقط از قول بزرگترین پاکان شیعه، عالمان بسیار مهم، یه جمله راجع به علم پیغمبر نقل میکنن. اونا در تحقیقات باطنی و نورانیشون میگن در اسم اصلی پیغمبر دوتا میم وجود داره، دوتا میم، یه دونه ه داره یه دونه دال، اونا هر کدوم یه دونه است ولی میمش دوتا است. میگن در عالم باطن این حروف خیلی معنا داره، این کلمات زبور داره، بینات داره، باطن داره، ظاهر داره، اینا خیلی مهمه. مثلا میگن که کلمه معرفت که 5 تا حرف و همه کلمات مقدس و پاک همین، میگن معرفت میمش یعنی مقتون نفس، یعنی با کمال شجاعت در مقابل خواسته های نامشروع درونت وایس، عصبانی باش، دشمن باش که باطنت خواسته هایی هست و داره نامشروع، نه با عقل میسازه، نه با خدا میسازه، نه با نبوت انبیا، یه درخواستایی از باطن شغله میکشه. آدمی که معرفت داره یعنی در برابر خواسته های نامشروع نفسش با خشم وایساده، دلش خوش نی، شاد نی، اما عینش یعنی عرفان رب، اونی که معرفت داره یعنی با اون میم معرفتش با در مقابل هوای نفس وایساده، عین معرفتش هم یعنی محبوب رو شناخته، شناخته. ر یعنی رضا به کل برنامه های خدا در حق خودش، راضیتن به قضایک، الهی رزن به قضایک. آدم با معرفت راضی از پروردگاره، اما فای لغت معرفت دلیل بر چیه؟ میگن دلیل بر تفویض همه باطن و ظاهر و زندگیت به پروردگاره. خدایا من خودم رو تو دست تو رها کردم، هر چی برای من تصمیم میگیری قبول دارم. وحی معرفت که حالا ما تو خوندن ته میخونیمش، معرفه هی دلیل بر اینه، الهرب و الالله، فرار کردن از همه چی به سوی خدا. ففر رو الالله، فرار کنید از گرگان، از شیاطین، از معاصی، از کبائر، از صغائر، از کینه ها، از دشمنی ها، از حرام ها، از باطل، الالله. این هشم به معنی هرب، فرار. نخ میگن اسم مبارک رسول خدا بر اساس این علم که خیلی هم قدیمیه دو تا میم داره، یه میم اول که سر اسمه و یه میم دوم که وسط اسمه. میگن این میم اول، درستم میگن، دلیل بر اینه که خداوند تمام دانش ملکی رو به پیغمبر عطا کرده، تمام دانش ملکی رو. یعنی چی؟ یعنی شما بیشین پیش پیغمبر، اونایی که نشستن شنیدن اون مقداری که حضرت فرموده همه ضبط شده تو کتابای مهم هست، بیشین پیش پیغمبر بگو آقا از کل عالم به من خبر بده، از آسمان ها، از زمین، از هوا، از اشجار، از حیوانات، از گیاهان، از دریاها. شما الان خیلیاتون وارد به عربی نیستین. مرحوم علامه مجلسی که بهار الانوارش 110 جلد، تو این 110 جلد حداقل 10 جلدش 10 جلد 500 صفحه 5000 صفحهش اسمش اینه، السماء و العالم، آسمان و جهان. در این 10 جلد نظریات پیغمبر و ائمه رو درباره آسمان ها و زمین و کل موجوداتی که تو روایات اومده آورده و منظم کرده. یعنی پیغمبر اکرم عالم به علوم ملکی بوده که در هر چی هم دخالت کرده به صورت بالاترین متخصص. شما جنگاشونو ببینید، قواعدی که برای جنگ دادن، قواعدی که برای شروع جنگ دادن، قواعدی که برای اسرا دادن، قواعدی که برای زخمیای دشمن دادن، قواعدی که در جایگاه های جنگ دادن که لشگر در سرازیری باشه، در سربالایی باشه، چجوری پوشش بده، انگار مهمترین استاد فارغ التحصیل دانشگاه جنگ در این زمان بوده. نسبت به خلقت انسان، نسبت به اخلاق، نسبت به زن و بچه داری، نسبت به کسب و کار، نسبت به زراعت، خیلی عجیب مطالبشون. مثلا در مسئله اقتصاد می فرمان اگر من بنا باشه شغلی رو انتخاب بکنم، اولین شغلی که انتخاب میکنم دامداری، چون بیشتر غذای مملکت رو دام میده. بیشتر. الان قرن 15 قرن علم، قرن دانشگاه هاست، قرن دانش. ما هنوز 40 تو مسئله دام گرفتاریم. دام کم شد، دام زیاد شد، گوش کیلو 200 تومن شد، نمیدونم چی شد، کم بود، هنوز هسته موندیم، گیریم. ما بخشی از مراتعمون رو، مزارعمون رو، علفچرهامون رو ممنوع کردیم. گوسفندچرانی رو ممنوع، یعنی چیزی که میلیون ها سال خدا برای دام ها آفریده، ما اومدیم جلوشو گرفتیم. ممنوع. آقا اینجا چرا ممنوع؟ اینجا گنده نیار، اینجا گوسفند نیار. یا اگه چشم بالاترها دور باشه، مأمور چراگاه که دام میاد به چرا میگه اینجا ممنوعه. اگه میخوای دامتو بچرونی تو این 3 ماهه 30 تا گوسفند باید به خودم بدی. اگه میخوای دام بچرونی بعد 4 ماه 50 میلیون باید به من بدی. ما هنوز تو دامداری گرفتاریم، موندیم، سردرگمیم. سفره خدا رو که برای دام ها هر ساله با بارونای بیابون و دانه پاشی خود پروردگار، اصل این مرغزارها و دامچرار خود پروردگار دونه می پاشه و علف سبز میشه، اینا رو ممنوع کردیم، جلوشو گرفتیم و نمی فهمیم چه بلایی به سر خودمون آوردیم و به سر دام ها. اگه بنا باشه شغلی انتخاب بکنم، اولین شغل دامداری، چون لباس مردم رو میده، کلاه مردم رو میده، جوراب مردم رو میده، پیراهن مردم رو میده، دست چاقوی مردم رو میده و برای بیمارستان ها بعضی از چیزای دام، نخی که بخیه رو بدوزن که جزء بدن بشه دیگه نخوان بکشن، اونا رو میده، انسولین میده، دارو میده، گوشتش هم که میخورن، شیرش هم که میارن، 100 جور فراورده ازش میگیرن، شیر میده، دام پنیر میده، کره میده، کشک میده، ماس میده، دوغ میده. پیغمبر میفرماد یه امتو میشه با دامداری سیر نگرداش و پوشوندش. اما شغل دوم اگه بنابوشه انتخاب بکنم، کشاورزیه. کشاورزی، ما دیگه در زمین های کشاورزی بسته، نباید کارخونه های عظیم احداث بکنیم. کشاورزی منبع رزق مردمه، این منابع رو نباید نابود کرد. و شغل سوم اگه بنا باشه انتخاب بکنم، صنعت. چقدر زیباست حرفاش، صنعت. آهن رو به کار بگیرن، آهن رو بیارن شکل بدن، تراکتور درست کنن، بیل درست کنن، کلنگ درست کنن، در و پنجره درست کنن، قفل و لولا درست بکنن. اگه بناش انتخاب شغل بکنم، درجه سوم صنعت و درجه چهارم هم تجارت، داد و ستد. به همه امور ظاهر عالم خدا علم بهش داده بود، میم اول اسمش و میم دوم اسمش دلیل بر اینه که وجود مقدس حق دانش کل ملکوت رو در اختیار او گذاشته بود. شما بیشین کنار دستش اولا روایات همه جواب میدن به گواه کسی که داره میمیره در چه حاله، خوبه، بده، متوسطه، داره میمیره، داره میره جهنم، داره میمیره، داره میره بهشت، همه رو برات میگه. از برزخ اموات بپرس، از محشور شدن مردم بپرس، از قیامت بپرس، از تقسیم مردم قیامت به بهشت و جهنم بپرس، همه رو میگه. از خدا بپرس، از فرشتگان بپرس، تمام دانش پشت پرده رو به او داده. واقعا برادران و خواهران، آنچه خوبان همه داشتن پیغمبر به تنهایی داره، به تنهایی. این یک کلمه را در پایان سخن بگم. آیا ما میتونیم نعمت وجود پیغمبر رو که خدا مجانی به این امت 1500 سال عطا کرده شکر کنیم؟ میتونیم، یعنی این نعمت اصل شکر داره، یا باید به پروردگار بگیم ناتوانی ما رو از شکر نعمت وجود پیغمبر شکر حساب کن؟ نمیتونیم شکر کنیم، نمیتونیم. من یه 3-4 تا مطلب خیلی لطیف براتون بگم و بعد از پیغمبر هم لطیفترین مطلب رو بگم. خداوند در هیچ موقعیتی ما رو رها نمی کنه، در هیچ موقعیتی. اما دیگران به وقتش رها میکنن، دیگران برادران یوسف وقتی عزیز مصر گفت سفر بعد که اومدید برادرتونو بیارین، گفتن چشم. وقتی اومدن به باباشون گفتن ارسل معنا اخانا، اخانا نا یعنی داداشمونو، برادرمونو با ما بفرست. چون عزیز مصر گفته اگه داداشتونو بیارید من بضاعت بیشتری بهتون میدم. داداشو بردن. بعد طبق نقشه‌ای که خدا برای یوسف ترسیم کرد میخواستن این برادر رو نگر دارن. به ظاهر تهمت دزدی بهش خورد، به ظاهر. خودش که میدونست، یوسف هم که میدونست نقشه بود نگرش دارن. هر چی این 10 تا داداش التماس کردن، ما وسیله به بابامون دادیم بذار ببریمش، گفت نمیشه، باید اینجا بمونه. یهودا برادر بزرگه گفت من که نمیام کنعان، من دیگه رو ندارم بابا رو ببینم. ولی حالا که عزیز مصر میگه نمیدم ببرینش، برید کنعان و گولو لعبانا این ابنک سرق، بچه دوزی کرده. دیگه نگفتن داداشه، یعنی داداش بی داداش. به ما چه؟ اول که میخواستن ببرنش گفتن ارسل معنا اخار، اما حالا که یه تهمت بهش خورده میگن برو برین به باباتون بگین یا ابانا ان ابنک سرق، بچه دزدی کرده. دیگه داداش شما نیست، رها میکنه. ابراهیم قهرمان توحید با اون عظمتش به پروردگار میگه فمن تبعنی منی، اونایی که از من پیروی کردن از منن، و من عصانی فانک غفور رحیم، اونایی که از من سرپیچی کردن و گناه کردن به من چه، خودت میدونی، فانک غفور رحیم، به من هیچ ربطی نداره. آخر سوره مائده است که پروردگار عالم میگه به عیسی میگم تو به این مسیحیان دنیا گفتی که تو و مادر تو به عنوان معبود انتخاب بکنن، میگه تو میدونی که من همچین دعوتی نکردم. بعد میدونید عیسی چی میگه؟ میگه خدایا کل این مسیحیان جهان که الان تو محشرن، ان تعذبهم، اگه میخوای ببریشون جهنم، فانهم عبادک، اینا بنده های تو هم، به من ربطی نداره، ببر. و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، به من ربطی نداره. اینا بیدینی کردن در دنیا، میخوای ببریشون جهنم، ببر. میخوای ببخشیشون، به من چه، بندگان تو هم. اما حالا خود پروردگار رو ببینید، خودشون بنده من، باهاتم، با تو هم، ان الله مع الذين اتقوا وهم محسنون، من با اهل تقوا که نیکوکارن معیت دارم. خوبان از منین، بدان گناهکاران شمام از منین. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، یا عبادی، بدکاران از منین، از خودم اید. اگه اهل عصیانین بازم از منین، و انیبو الی ربکم، رو کنید به من، و اسلمو له، تسلیم من بشین، من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل از اینکه عذاب بیاد سراغتون، نمیخوام عذاب بیاد، پس برگردین. انیبو الی ربکم، و قیامت کار با خود اوست. هیچ پیغمبری هم برای امتش کاری نمی کنه، چنان که دیدید عیسی به خدا گفت ان تعذبهم فانه عبادک، و اما پیغمبر پروردگارا درخواستی دارم، خطاب رسید، بخواه. گفت پرونده گناهکاران امت منو پخش نکن، من طاقت این که ملائکه پرونده اینا رو ببینن، انبیا پرونده اینا رو ببینن، ملت ها پرونده اینا رو ببینن ندارم، پخش نکن. اگه میخوای پرونده ای رو وا کنی فقط خودت بدونی و من. خطاب رسید حبیب من. حالا توضیح روایت، هیچ اتفاق افتاده من دل تو رو بسوزونم؟ نه، خطاب رسید من پرونده اینا رو جلوی تو هم وانه میکنم. تو خیلی دل نازکی، ممکنه گناهان این مردم رو ببینی طاقت نیاری. حبیب من خودم به پرونده امتت خودم رسیدگی میکنم. اونایی که بناست اهل نجات باشن نجات، اونایی هم که برن جهنم باید برن جهنم، خوب میرن جهنم. میاد از روی صراط رد بشه، آتیش به احترام پیغمبر فروکش میکنه. جهنمی ها میگن چه خبره؟ میگن پیغمبر داره رد میشه. ناله میزنن یا رسول الله ما رو نجات بده، یا رسول الله ما رو بیار بیرون. خطاب میرسه حبیب من تو رو دارم صدا میکنم، وایسا. اونایی که اهل خلود نیستن اونا رو بیار بیرون. این پیغمبر، این خدا، خدا که همه جا میگه هر کی هستی و هر چی هستی از خودم. الهی و ربی و سیدی و مولای و مالک ارقی یا من بیده ناصیتی یا علی من به ذریه و مسجنت یا خبیرم به فقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب روز یازدهم زنان و دختران میبینن امه به حالت جستجو داره قدم میزنه. نپرسیدن، اما اگه میپرسیدن امه دنبال چی میگردیم چه جواب دلسوزانی میدون. گلی گم کردم می جویم اون را. به هر گل میرسم میبویم اون را. اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان میشویم اون را. دیدن اومد تو گودان با یه دنیا وقار و ادب نشان، داره نیز شکستار و کنار میزن. دو سه سفر قبل کربلا منو دعوت کردن، گفتن بیا تو سرداب هم گودالو نشونت بدی و هم خود قبرو که روی زمینه. اونا به من گفتن گودالو که داشتیم خالی میکردیم و تعمیر میکردیم، اقلن یه گونی بزرگ نیزه شکست، خنجر. وقتی روی بدن رو خالی کرد میگن گلو رو نبوسیده، ولی من تو کتابا دیدم حتما بوسیده. خواهر مگه دلش میاد بدون بوسیدن بره؟ دوتا دستش و دو طرف بدن گذاشت. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر. کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بیستر. به عزم بوسه، به عزم بوسه لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر